تازه در مسائل ابتدایی سوال میکنه. خیلی از خطبه های بلند نهج البلاغه است که درکش برای سید رضی مقدور نیست. خب شواهد کلامی هم هست، مبانی کلامی هم هست، اصلا محال هم چه حرفی سید رضی بدون جعل بکنه. مطمئن بدانید که بعضی از خطبه های بلند مقدور رضی این نیست، البته هزار سال بود روش کار بشده. اگر سید رضی در این عصر بود البته مثل حکمای ما یا بهتر میفهمید، به حکمای ما هم اگر در عصر رضیین بودنم مثل اینها یا کمتر از اینها بودن. این حرمت قدمت محفوظ هست، این فاصله هزار ساله کم نیست، اما سید رضی قبل از هزار سال مقدورش نیست که خیلی از این خطبه های نهج البلاغه رو بفرمایند. حالا شما این جمله ها رو ببینید در همین حدیث دوم باب النسبه که مرحوم کلی نقل کرد، این است که عارف بالمجهول معروف عند جاهل. میفهمد اصلا خدا قابل انکار نیست، هر کسی که میگوید من خدا را نمیشناسم اون نمیداند که نمیشناسد، او قبل از اینکه خود را بشناسد خدا را میشناسد. اصلا خدا قابل انکار نیست، چیزی نیست که انکار پذیر باشد. انسان بعدها میفهمد خدا در تطبیق میکرده است، یه حقیقتی بود که روی اون حقیقت این عالم استوار بود. معروف عند کل جاهل، هر کسی که میگوید خدا نیست نمیداند که خدا را قبول کرده، چیزی دیگر را دارد انکار میکند. عارف بالمجهول معروف عند کل جاهل، اونگاه ازلی و صمدی و امثال ذلک ذکر میکنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من کنت مولا
آنچه شنیدید بر کرانه نور بود، تفسیر آیات 21 تا آخر از سوره مبارکه حشر در بیان مفسر گرامی حضرت آیت الله جوادی آملی. در ادامه بخش شبانگاهی رادیو معارف دعوت میکنم که شنونده برنامه رواق معرفت باشید.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف و عزیزانی که برنامه رواق معرفت رو به این لحظات خودشون اختصاص دادن. از اینکه با ما همراه هستید خیلی تشکر میکنم. موضوعی رو که ما در چند برنامه اخیر بهش توجه کردیم، نقد و بررسی مسئله تاریخمندی قرآن کریم هست که با حضور جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد عرب صالحی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پیگیر هستیم و سعی کردیم از زوایای مختلف این مسئله رو مورد توجه قرار بدیم. در بحث نقد این دیدگاه و این مسئله ما به مبانی تاریخمندی قرآن کریم توجه کردیم و در برنامه‌های اخیرمون مبانی انسان شناختی رو مورد نقد و ارزیابی قرار دادیم و جناب دکتر عرب صالحی نکاتی رو فرمودن. من قبل از اینکه به مباحث این برنامه بپردازیم و موضوع رو پیگیری بکنیم، عرض سلام دارم خدمت جناب دکتر و تقاضا می‌کنم اگر نکته خاصی هست در ابتدای برنامه بفرمایید تا بحث رو ان شاء الله آغاز کنیم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان برنامه سلام و عرض ادب و احترام دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی تشکر میکنم آقای دکتر از لطفی که فرمودین و شرکت کردین در این گفتگو. اگر خاطر شریفتون باشه، ما در برنامه‌های گذشته به مبانی انسان شناختی توجه کردیم و ضمن این که جناب عالی ویژگی های خود انسان رو به عنوان یک حقیقت جریان یافته و ساری در طول تاریخ به ویژه از زمان نزول آیات الهی تا الان فرمودین که این انسان یک ویژگی های مشترکی داره، فطرت مشترکی داره، فهم و درک مشترکی داره، عقل به عنوان یک ابزار مشترک هست، مسائل اخلاقی به عنوان یک ظرفیت مشترک و خطابات الهی در آیات قرآن متوجه انسان امروز هست و ما درکی هم از این انسان امروز داریم. این در مورد حالا ویژگی های انسان و بعضی از مباحثی که فرمودین و این ویژگی ها نشون میده که قرآن مربوطه به یک تاریخ خاص و یک دوره‌ای نیست که تاریخ مصرفش گذشته باشه و انسان آن زمان با انسان امروز یک موجود جدا و یک تافته جدا بافته باشه. نه، این انسان همون انسان با ویژگی های مشترک هست و لذا همون آیات مورد خطابش انسان امروز هم هست. تا رسیدیم به بحث ویژگی های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان یک انسانی که بالاخره برخوردار از یک ویژگی های خاصی هست و فرمودین شما بحث مسئله آموزش غیب و اون ویژگی هایی که خود پیامبر معرفی کردن اینها رو مطرح کردین. در نهایت امر هم فرمودید که پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام به واسطه اون ویژگی ها و پیام هایی که در مورد انسان ها دادند و اون مسائل و ویژگی های خاص نشون میده که مشروط و وابسته به یک زمان خاص به یک دوری خاص نیستن. در این راستا ما مطالب رو مطرح فرمودیم. در ادامه اگر نکته هست بفرمایید، اگر سوالی بود من عرض کنم.
از نکات بسیار مهمی که برای ما اثبات میکنه که پیامبر در خصوص اون پیام هایی که به مردم منتقل کرد، اهم از قرآن یا روایاتی که برای مردم ارائه می کردن فرا تاریخ بوده و خدمت شما عرض کنم اینطوری که آقایون میگن متأثر از تاریخ بوده، اینجور نبوده. مسئله اخبار غیبی پیامبر،
بله،
مطابق حرف آقایون که یکی دو جلسه قبلم مطرح کردیم، اینا میگن پیغمبرم بزرگ شده همون جامعه است و هر چی میبینه از دید همون جامعه و فرهنگ و آموزهای همون جامعه میبینه. الان بحث ما رو اخبار غیبی که پیامبر در غیر قرآن پیغمبر ارائه کرد، ولی قرآن رو بحث جداگانه میریم انشاءالله سراغش. بحث بنده اینه که یه وقت مثلا فرض بگید دو تا لشکر رو در رو میشن، فرماندهان نظامی میشینن با هم میگن که با توجه به امکاناتی که ما داریم، نیروهایی که داریم و سلاحهایی که داریم و ظرفیتهایی که داریم، ما پیروز میشویم. تخمین میزنن که پیروزی از ماست. اخبار غیبی که پیامبر داده از این سنخ نیست. اخبار غیبی که پیامبر داده یه جوریه که اولا وارد ریز جزئیات مسائل شده در خیلی از موارد، و ثانیاً پیغمبر این اخبار رو که مطرح کرده اینطور نبوده که زمانه و اوضاع احوال اون شرط اقتضا کنه هم چیزی واقع بشود. بنابراین یکی وارد جزئیات شده، ثانیاً زمانه همچین اقتضایی معمولا نداشته که پیغمبری هم چه اخبار داده. من مثال میزنم، مثلا این زمان جنگ احزاب حفر خندق با اون سختی هایی که مسلمان ها داشتن، خیلی شد زبان روزه بودن و خندق رو میکندن، یه جوری بوده که هنوز پیغمبر به جبهه پیروز در کل اون منطقه تبدیل نشده بوده و هنوز مردم و احساس ضعف در بین لشکران پیغمبر فراهم بوده. در اون لحظه خستگی و مفرط، جایی که تو کندن خندق گیر میکردن و نمیدونستن، پیامبر خودش میمد مثلا تبر و تیشر به دست میگرفت و میزد، این سنگ برقی میداد، میفرماد این علامت اینه که اسلام بلاد روم را فتح خواهد کرد.
بله.
خبر میداد که در آینده بلاد روم ترات اسلام فتح میشه. یا ضربه بعدی رو میزد، باز میگفت اون جرقهی که میداد میگفت علامت اینه که اسلام بلاد ایران را فتح خواهد کرد و گرفت، اسلام اینجا رو خواهد گرفت. دقیقا اون چی که پیغمبر گفت واقع شده است. خب تو اون لحظه که همه احساس ضعف میکنن، چی اقتضا میکرد که پیغمبر همچی خبری بدهد که این نشانه اینه که ما پیروز خواهیم شد؟ روایتش مفصله، هم تو کتب شیعه اومده هم تو منابع اهل سنت فراون در این زمینه وارد شده، که اگه اجازه من چند توش اشاره بکنم. خدمت شما عرض کنم که تو همین جنگ خندق پیامبر خبر داد که مسلمین بر کسرا و فتح گنجهای آن و استقرار اسلام در همه مناطق ایران و روم مسلط خواهد شد. یا خبر از فتح کل جزیره العرب، فتح ایران و سرانجام در نهایت فرمود بر دجال هم اسلام پیروز خواهد شد. بسیاری از این اخبار واقع شده است. پیامبر از آینده تاریک رئیس خوارج و مارقین خبر داده است و واقع شده است. پیامبر در آخرین جمعه ماه شعبان از قتل امیرالمومنین به دست اشغل اولین و آخرین در ماه رمضان، در حالی که امیرالمومنین در حال نماز است، به شمشیری که بر فرق امیرالمومنین میخورد و محاسنش پر از خون میشود، همین رو پیغمبر گفته. ببینید ریز قضایا رو پیغمبر گفته و واقع شده است. اینا تمامش تو منابع اهل سنت، اینو که دارم میخونم خدمت شما. یا پیامبر خبر از مرگ ابوذر در تنهایی و در بیابان داده است. پیامبر خبر از قتال امیرالمومنین با سه گروه ناکسین و قاستین و مارقین داده است که دقیقاً واقع شده است. پیامبر خبر داده از حکومت بنی امیه در آینده و حتی مدت زمان این حکومت. پیامبر خبر داده از قتال زبیر با امیرالمومنین علی بن ابی طالب و اینکه زبیر در آن جنگ در گروه ظالمین واقع گردیده است. دقیقاً این ماجرا واقع می شود. خب سوال من اینه که اگر پیامبر مطابق دیدگاهی که این آقایون روشنفکران نوع اعتزال ما دارند، پیغمبرم محصول فرهنگی زمان خودش بود، این همه اخبار غیبی رو پیغمبر از کجا آورد؟ اگر پیغمبر فراتر از زمان خودش نبود، اگر پیامبر فرا تاریخ نبود، چطور دسترسی به اخبار پیدا کرد؟ برمیگردیم به اون نکته اصلی خودمون که این هو الا وحی یوها. پیامبر به دریای معارف الهی متصل است. پیغمبر در نوردیده است این چیزهای زمانی و مکانی را و به فرا تاریخ متصل شده است پیامبر.
هم ویژگی پیامبر، هم ویژگی محتوای اون پیام بگونه‌ای هست که بالاخره مکانی و جغرافیایی و زمان خاصی رو در این حال در خودش جا نمیده، بلکه این فراتاریخی و فرازمانی که این دوره و زمان و جغرافیا رو در می نورده و خبر از حقایق آینده میده.
بله بله.
تشکر میکنم. ما یک فرصت بگیریم، ما دکتر در خدمت شما خواهیم بود. الله 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 الله
رواق معرفت،
نقد و بررسی آراء نومعتزلیان و روشنفکران در مورد تاریخ مندی قرآن. هر زمان بخوان ای جان حمد حضرت سبحان، هر زمان بخوان ای جان حمد حضرت سبحان، از کتاب بیداری مصحف خدا قرآن، مصحف خدا قرآن.
از استودیو پخش رادیو معارف، از اینکه با ما همراه هستید خیلی تشکر میکنم. موضوعی رو که ما در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم، نقد و بررسی تاریخ مندی قرآن کریم هست در محضر جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر محمد عرب صالحی هستیم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گروه منطق فهم دین. آقای دکتر کتاب‌ها و آثاری هم در این زمینه دارن، از جمله کتاب تاریخ نگری و دین که پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر کرده، کتاب مسئله وحی که باز انتشارات این پژوهشگاه اون رو به زیور طبع آراسته، و همچنین آقای دکتر کتابی رو در دست چاپ دارن تحت عنوان نقد مبانی تاریخ مندی قرآن که مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمی قم ان شاء الله قرار این کتاب رو منتشر بکنه. مجموعه مقالات و کتاب در حال آثار قلمی دیگه استاد، از جمله مجموعه 5 جلدی اعتزال نو هم آثاری دارن آقای دکتر که شنوندگان محترم میتونن اون رو پیگیری بکنن. جناب دکتر، ما در بحث نقد و بررسی مبانی توجهمون به مبانی انسان شناختی هست و و در مبانی انسان شناختی به ویژگی های شخص پیامبر به عنوان کسی که حامل این پیام و حامل قرآن هست و مخاطب اولیه خود قرآن به عنوان کسی که بالاخره لتبینن للناس ما نزل الیهم، یعنی باید اینها رو دریافت بکنه و برای مردم این قرآن رو و آیات الهی رو تبیین بکنه، با تأکید و توجه به ویژگی های پیامبر ما داریم تبیین میکنیم که این قرآن و آیات الهی زمان پذیر و تاریخمند نیست. و از جمله اون نکته‌ای که فرمودین مسئله ویژگی هایی که پیامبر در اطلاع و آگاهی از غیب داشتن، این خودش بیانگر این هست که بالاخره خیلی از مطالبی که توی قرآن مطرح شده و محقق شده حتی بیانگر این هست که این در این حال ظرف زمان و مکان رو در نوردیده و در این حال فراتاریخ است. در این زمینه باز اگر نکته‌ای هست در خدمت شما هست.
بله، همونطوری که در جلسه قبل ما قول دادیم که بریم سراغ حالا محتوای پیام که پیامبر برای ما آورده، خب اینجا زمینه بحث فراون های دکتر، یعنی ما تو تمام معارف قرآن میتونیم اینجا بحث باز کنیم و نشون بدیم که اینا فرازمان و فراتاریخ،
یعنی اگه بخوایم جزئی و عینی و مصداقی ورود پیدا بکنیم.
درسته. یکی از مباحثی که با توجه به اینکه ذهنای نسل امروز بیشتر به مسائل تجربی و علوم تجربی و طبیعی خوب گرفته، بحثه که زیادم مطرح کردن مفسرین ما، بحث اعجاز علمی قرآنه. این بحث اونقدر آقای دکتر تأثیرگذاره که مثلا شهید صدر حتی در کتابی که موضوعش این بحث نیست، الفتاوی الواضحه، اونجا اینجوری میفرماد که انسان مدرن امروز در قرآنی که فردی امی صدها سال پیش در یک قوم جاهلی آورده، اشاراتی میابد که به وضوح دلالت دارد برانچه که علوم جدید کنونی به آن رسیده اند. به گونه ای که یکی از مستشرقان انگلیسی وقتی علم پرده از عمل لقاح توسط باد برداشت، اینجور گفت که اصحاب ابل صدها سال قبل از اروپا به این علم رسیده بودند که باد موجب لقاح و باروری میگردد، و بعد اشاره میفرماد که باید استفاده کرد از علوم جدید. من در یک گزاره کلی بگم آقای دکتر که هیچ مسئله علمی در قرآن مطرح نشده است که یافته های علمی روز خلافش رو ثابت کرده باشد. یعنی قرآن در مسائل علمی حتی علوم تجربی یک مورد اشتباه نداشته است. در این زمینه کتاب های فراوانی تحت عنوان اعجاز علمی قرآن نوشته شده. اعجازی که در اینجا میگن غیر از اون اعجاز مصطلحی که قرآن تحدی میکنه، در اونجا میگن امکان این که بشر بهش برسه و مثل اون بیاورد نیست. در اینجا البته منظور اون اعجاز نیست، منظور این که قرآن مطالبی را گفته است که بشر بعد از قرنها آرام آرام به این مطالب رسیده است. در المیزان علامه طباطبایی، حضرت علامه جوادی آملی، خدمت شما رو کنم شهید مطهری، بسیار از این بزرگان میگن که در ضمن این چیزی که باید احتیاط کرد و هر مسئله علمی رو به قرآن نسبت نداد، اما میتوان از آورده های علوم جدید استفاده کرد و بسیاری از معانی آیت قرآن رو فهمید. خب اینجا مسائل فراوونه که قرآن بهش پرداخته و این موارد اعجاز علمی هم که در مورد قرآن مطرح شده خیلیش از موارد حسی هم، یعنی یقینی شده برای ما. بله، ممکنه تجربی شده و بله موردی جزئی اصلا واقع شده است در این مسائل، منتهی بعدها بشر در حیطه و ظرفیت بشر اون زمان نبوده که این مسائل رو بدونه و بعدش پس از مدت‌ها پی برده است. تو همین کتابی که فرمودی تاریخی نگری بدین، من یه فصل کوتاهی رو، یه بخش کوتاهی رو به این مسئله اختصاص داده بودم در یه جلسه برای فارغ التحصیلان نخبه دکتری. من این جلسه رو داشتم، با این بحثا مطرح کردیم، در 14 جلسه بحث داشتیم. یکی از این دانشجوی فارغ التحصیل گفت این فایل اجازه علمی رو بدید به من. من خدمتش ارائه کردم، بعد از 2 ماه برای بنده ایمیل زد که من این فایل رو فرستادم برای اقوام تو کشور آمریکا، حالا با خوندن این فایل نمازخون شدن. یعنی با اینکه تو این مسائل بحثی از نماز نیست، دست. چون پی بردن به حقانیت قرآن و اون چی که قرآن میگه دقیقاً مطابق با اون چی که است که بشر بهش رسیده، بعضی مسائل علمی احساس کردن که اون در قرآن مسئله خلافی نیست.
نه اینکه آقای دکتر ما بگیم قرآن یک کتاب علمی محضه، بلکه برای کسی که بخواد علمی هم استدلال بکنه باز حجت داره.
بله،
اگر کسی با نگاه اون علمی و تجربی هم بخواد حجتی برای خودش داشته باشه برای حقانیت قرآن میتونه در قرآن پیدا بکنه.
بله، یعنی قرآن هر جا وارد مسئله علمی هم برای هدایت بشر شده، اون مسئله علمی که قرآن مثال زده، اون مسئله دقیقاً اون چیزی که واقعیت داره. یعنی نمیشه گفت ممکنه قرآن اشتباه کرده باشه یا فرضی مطابق فرهنگ زمان خودش حرف زده باشه. هنوز بعد از 1400 سال یک مورد از مسائل علمی که قرآن ورود کرده، هنوز یک مورد پیدا نشده که قرآن اشتباه کرده باشه.
حالا بعضی از مصادیقی که تشکیک کردن، مثل مسئله نظر داروین یا بحثا اینجوری هم که انشالله در یه فرصتی جدا
شده. بله، مسائلی که میشه بگو تشکیک کردن، موردی بوده که مثلا فکر کردن که قرآن اشتباه کرده، ولی همش پاسخ گرفته.
خب خیلی تشکر میکنم آقای دکتر. اگر موافق باشین برخی از مصادیق عینی و مثالهایی که در این زمینه مخصوصا اعجاز علمی قرآن هست رو مطرح کنید.
من فقط مثالهایی رو خواستم تو این زمینه خدمت شنوندگان عزیز مطرح بکنم. ببینین آیاتی تو قرآن هست که تمام اون چه در این عالم هست رو حساب و اندازه های دقیقه، یعنی اندازه های عالم، چه امور مادی، چه امور معنوی، چه امور حسی، چه امور غیر حسی، دقیق دقیق است. من دو تا آیه از قرآن بخونم. قرآن میفرماد که الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترا من فطور. میگه ما هیچ ناهماهنگی بین مخلوقات الهی نخواهیم دید. بعد تأکید میکنه سم مرج البصر کرتین، دوباره برو دقت کن، اگه یک مورد خلاف نظم دیدی بشمر برام. قرآن میگه تحدی کرده که مورد پیدا نمیکنی که فطور، یعنی چیزی که خدمتش با اندازه‌گیریش دقیق نباشه. و آیه دیگر میفرماد که الذی له ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک، تا اینجا از اینجا بعد و خلق کل شیء فقدره تقدیرا. ما هر چیزی رو که خلق کردیم اندازش دقیق دقیق. حالا ببین علم روز چی میگه تو این زمینه. ما اندازه اشیای مختلف که توی عالم تا حالا علم روز بهش رسیده. من مثال میزنم. این دقیقا از رو کتابهایی که توی این زمینه نوشته شده من دارم خدمت شما میخونم. در آسمان، آسمانها میلیونها کهکشان و میلیاردها ستاره با سرعت سرسام‌آوری در سیر و حرکت، بدون هیچ تصادمی که کل عالم رو به هم بریزد. همه اینها در مسیر تعیین شده میچرخند یا ادامه این مسیر میدهند. مثال همین کره خاکی زمین که ما درش زندگی میکنیم با سرعت 1670 کیلومتر در ساعت به دور خودش میچرخ و همزمان با سرعت 108,000 کیلومتر به دور خورشید داره میچرخ. خود خورشید در ساعت 720,000 کیلومتر و شبانه روز 17 میلیون کیلومتر طی مسیر میکنه. این دو تاش فقط. منظومه شمسی با مجموعه ستارگان و سیارگانی که دارد، که هر کدوم دو تاشو مثال دادیم که توی این منظومه دارن خودشون برای خودشون حرکت‌های مختلفی دارن
با اون وزن و با اون ویژگی‌ها.
بله، خود این منظومه شمسی با مجموعه ستارگان و سیارگانی که داره بر مدار کهکشان خود با سرعت 720,000 کیلومتر در ساعت داره حرکت میکنه. حالا اونا که داخل این منظومه خودشون بر خودشون حرکت دورانی دارن و حرکتی طولی دارن که دارن حرکت میکنن. خب در چنین سیستم معلقی هیچ تصادمی که منجر بشه که این منظومه شمسی از بین بره صورت نگرفته. حالا یه کهکشان که تا چندین منظومه شمسی داخلشه، میلیون ها کهکشان در طی میلیون ها سال در آسمان به طور همزمان و در جوار یکدیگر در حرکتن و کوچکترین انحرافی از مسیر خود ندارن. مسیرهای مختلف و هر کدام از اینا چنان دقیق تحریزی شده که هرگز با هم برخورد نکردند. خب فقدره تقدیرا، دقیقاً ما اینها رو اندازه گرفتیم و رو حساب آفریدیم. یک فیزیکدان معروف انگلیسی پل دیویوس میگه که اگر اون سرعت انفجار عظیمی که به خلقت این عالم منتهی شد یک بر میلیارد میلیارد، یعنی یک میلیارد میلیاردیوم به قول معروف تفاوت میگه، این جهان اینجور نمیتونست خلق بشه به این منظمی. یعنی حتی یک میلیارد میلیاردوم هم خلاف درش نیست.
حالا جان یک صدم و یک دهم و گاهی اینا
بله، بله. میگه اگه اون مقدارم بود تمام اینجا خراب می‌شد، این عالم به هم می‌ریخت. این مقدارم درش
حساسه،
اینقدر حساسه. طبق یافته‌های دانشمندان جناب آقای دکتر، اگر فاصله زمین و خورشید اندکی کمتر بود همه چیز آتیش می‌گرفت، می‌سوخت و اگر اندکی بیشتر بود زمین بسیار سرد میشد و همه جا یخبندان میشد. این زمینی که ما داریم روش زندگی میکنیم، اگر پوسته زمین قدری نازکتر میبود آتش فشانها آرام و قرار از انسان میگرفتند. اگر سرعت زمین به دور خودش یک مقداری کمتر بود تفاوت حرارت شب و روز زیادتر میشد و اگر قدری بیشتر بود سرعت زیاد بادها زندگی رو روی کره زمین ناممکن میکرد. ببین چقدر خداوند این حرکت زمین رو دقیق آفرده، کم و زیاد بشه همه چیز به هم میخوره.
بینا این همه جریان با چقدر با هم به پیوستگی و نظمی داشته باشه تا بتونه این شرایط حاکم بکنه.
بله ما کره زمین رو فقط داریم میگیم که میگم نهایت نداره تعداد اینها. که خورشید اگه یک کمی کوچکتر بود زمین یخ میزد، یک کمی بزرگتر بود زمین میسوخت، ما از گرما میسوختیم رو زمین. فاصله زمین و ماه اگر از این کمتر میشد جاذبه زمین ماه رو میکشید به خودش و سقوط میکرد ماه. و اگر و اونو پایین مینداخت ماه رو اگه فاصله کمتر بود. اگر این فاصله بیشتر میشد جاذبه زمین نمیتونست ماه رو بکشه، ماه رها میشد و میرم متلاشی میشد در عالم برای خودش.
و اون وقت اون تأثیراتش که رو زمین میذاشت.
بله دیگه زمین هم همینطور میشد. بله.
یعنی همون تأثیر. الان ما بالاخره ما خودش یه تأثیراتی توی همین زمین داره دیگه. اگه اون متلاشی میشد باز اون متأثر از اون دوباره ما میدیدیم چه مشکلاتی پیش میومد.
بله. داره تو همین کتابای آقای میگه اگه فاصله کنونی بین ماه و زمین اندکی کم و زیاد میشد جزرمت‌های شدید در دریاها و اقیانوس‌ها بیشتر زمین‌های پست و مسکونی رو زیر آب فرو می‌برد. ها بحث زاویه انحراف اونو اجازه بید رد چیم ازش، خود بحثای دقیقی
پیچیده فنی.
بله بله اونو خود پیچیده است. خدمت شما عرض کنم که میفرمان که شکل زمین به گونه آفریده شده که در توزیع گرما این شکل زمین نقش داره. تفاوت دما بین قطب و خط استوا تقریبا 100 درجه سانتیگراده. اگر چنین تفاوتی در یک کره هموار رخ میداد طوفان‌های با سرعت بیش از 1000 کیلومتر در سرتاسر زمین خرابی به وجود میاد.
نه اینکه زمین گرده و به این شکل بیضی شکل.
بله بله. اما جهان دارای موانعی از قبیل سلسله کوه‌ها و خود اقیانوس‌ها که موج برمی‌داره. اینها باعث شده که مسیر چنین جریان احتمالی و قوی را تغییر بده و آروم کنه این و متعادل کنه این بادهایی که روی زمین است. این موانع به فرمایش اینا از شرق تا غرب وجود دارد. اشتکوهای هیمالیا که از چین شروع میشه، کوههای تاروس در آناتولی و آلپ الی آخر که تمام اینا باعث تعدیل میشه و اینکه ما خیلی آرام یک باد بسیار ملایمی به بشر میخوره و ما اینجا لذتش رو میبریم. خدمت شما بحث گرانش زمین بحث بسیار مهمیه که خود تخصصی تره. نقش سیاره مشتری تو این عالم ما که تمام این خدمت شما عرض کنم که سنگ های عظیم اون که میخواد به زمین بخوره ایشون مانعش میشه و جلوگیرش میشه. آخرین اکتشافات در رشته ستاره شناسی نشان میده که وجود سیاره ها در منظومه شمسی برای امنیت و مدار زمین حیاتی است. بزرگترین سیاره منظومه این سیاره مشتری نمونه خوبی است. این سیاره با موقعیت دقیقش در منظومه در حفظ توازن زمین نقش مهمی بازی میکنند. محاسبات اخیر فیزیک نجومی نشان میده که مدار فعلی سیاره مشتری تا حدودی مسئول انسجام مدار سایر سیاره ها در منظومه شمسی است. حالا ای دکتر این اندازه ها رو ببر تو اتم، نوترون، پروتون و سرعت حرکتی که اینا دارن، اگه یه ذره به هم بخوره هیچ چیزی توی عالم شکل نخواهد گرفت.
گفت اگر نازی کنند دردم فروری زن قالب ها.
بله بله بله. تو این زمینه خب از حرفای زیادی از دانشمندان، من یه بار فقط اجازه دوباره همون معنی اون دو تا آیه که خوندم اشاره بکنم و بعد مصادیقی که اشاره جلسات بعد اگه فرصت شد در خدمت شد. میفرماد که خدایی که هفت آسمان را طبقه طبقه آفرید، تازه این آسمون با اینا که یکیشه این که آسمونی که ما داریم، در آفرینش آن بخشایشگر هیچ گونه خلل و اختلافی نمیبینی. پس دوباره بنگر، پس آیا خلل و فتور میبینی؟ سپس به طور مکرر نظر افکن، ببینی که نگاهت درمانده و حیران به سوی خودت باز خواهد کرد و یک مورد پیدا نخواهی کرد. یا در آیه دوم، خدایی که حکومت آسمان ها و زمین از آن اوست و فرزندی برای خود نگرفته و همتایی در حکومت و مالکیت خود ندارد و همه چیز را او آفریده و به دقت اندازه گیری کرده است.
بله. آقاش همین است. فقط آقای دکتر، حالا ما فرصتم رو به پایان هست و خیلی به قول معروف دیگه وقتی نیست، من تا این وعده رو به شنوندگان میدیم که ممکن این سوال مطرح کنن. درست این ویژگی ها مطرح شده ولی ما خود دنیا با یه سری خلل و مشکلاتی مثل سیل و زلزله و شرور و اینها مواجه هستیم. این بالاخره چجور قابل توجیه هست؟ اگر دلالت به این مسائل داره قرآن و داره یاد میکنه از اینکه هیچ خلل نیست، هیچ فطور نیست، هیچ تفاوتی نیست، ما طرف الخلق رحمان من تفاوت، اینا رو چجور ما بس بالاخره باید توجیه بکنیم؟ که من فکر میکنم انشالله در برنامه آتی انشالله زبان شما
در خدمت شما خواهیم
شد. خیلی تشکر میکنم از جناب عالی از حضورتون در برنامه، از شما شنوندگان محترم هم که ما رو همراهی کردید تشکر میکنم. ما در این برنامه به مبانی انسان شناختی تاریخ‌مندی قرآن کریم از زبان جناب دکتر عرب صالحی پرداختیم و جناب دکتر با تبیین ویژگی های پیامبر اکرم از این که از غیب خبر دادن و بسیاری از آیات الهی